بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 17 اردیبهشت.
عرض کردیم که بعضی ها قائل شدن که از وهابیت، که یعنی فرقه وهابیت از اهل سنت، قائل شدن که ساخت ابنیه بر قبور این حرام هست و ممکنه روایاتی رو بهش تمسک بشه، برای اینکه این نظر رو کسی بگه این مطابق روایاتی که هم عامه نقل کردن هم خاصه نقل کردن. گفتیم اینو می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم که واقعا این مطابق روایات یا نیست. یه طایفه از روایاتی بود که سلام علیکم نهی از بناء علی القبور شده بود. عرض کردیم که اولا این بناء علی القبور معناش این نیست که اطراف قبر دیواری بکشیم روی او را سقف بزنیم. اینو اگه بهش میگن بناء علی القبور تسامحنه و لااقلش اینه که مشکوکه علی نحو الحقیقه صدق میکنه بر بناء علی القبر یا نه. این اشکال اولی بوده که ما داشتیم. گفتیم نه، قدر متیقن از بناء علی القبور، بلکه ظاهرش اینه که خود روی خود قبر بسازیم، ساخت و ساز کنیم، حالا یا اینکه چهار گوشه قبر رو مثلا آجر بچینیم، سنگ بچینیم، قبر رو بلند قرارش بدیم که گفتیم در وادی السلام خیلی متعارفه، در ایران هم نسبت قبر قبور بعض علما و بعضی از شخصیت ها این کارو میکنن. یا مقصود اینه، یا مقصود اینه که به قول مرحوم اردبیلی میان خان ساختمان بسازن، یه جای قبرستان دیوار رو میذارن رو خود قبر رو میچینن میان بالا، اینم بناء علی قبر صد میکنه. این اشکال اول بود. و اون فی نفسه مشکلی نداره مگر اینکه با وقت منافات داشته باشه. اگر وقت نباشه، یه قبرستان تو زمینی بایر بوده، یه عده آمدن، خب بله این نهی در روایات اگر رو خود قبرها دیوار بذاریم شامل میشه، نهی در روایت میگردش. اون که علل قاعده هم هست، چون معمولا قبرها رو ملک اشخاص حق متعلقه، حق اشخاص بدون صاحبان اونها نمیشه تصرف کردنش. عرض کنم که جواب ثانی که ما دادیم، حالا به فرضم گفتیم که این دیوار کشیدن اطراف قبر و سقف زدن بر او، یعنی یک ساختمانی رو انسان حادث بکنه بر روی قبر چنانچه در حرمهای مطهر اینجوریه، این به فرضم گفتیم که روایت بناء علی القبر اینو شامل بشه، این حرمت نداره به جهت اینکه نه شیعه نه علمای عامه اینا هیچ کدوم قائل به حرمت نشدن، قائل به کراهت شدن. و این نشون میده که یا یک ارتکاز واضحی بوده در زمان صدور نهی که اینو از حرمت، ظهورشو در حرمت خراب میکرده، یا یه قرائن خاصه‌ای بوده، اون قرائن به دست ما نرسیده که اینو اصحاب ازش کراهت فقط فهمیدن. پس اینی که اینها قائل به حرمت هستن و به شدت منع میکنن از این کار، این خلاف اونیست که مقتضای قواعد و صناعت هست در مورد این روایات. این هم اشکال دومی بود که کردیم. اشکال سومی که متوجهش میشه اینه که به فرضم حالا این روایات ساختمان ساختن بر روی قبر رو شامل بشه، از جواب اول صرف نظر کنیم و جواب دوم هم صرف نظر بکنیم و قائل بشیم که ظاهرش هم حرمته، یا حتی در حمله بر کراهتش هم بکنیم، حرف سومی که ما داریم اینه که این نهی حتی ساختمان رو هم بگیره، چه نهی تحریمی باشه چه نهی تنزیهی باشه، علای تقدینه نسبت به قبور انبیا و اولیاء دین و علما و صلحای دین استثناء شده، تخصیص خورده. شاهد بر تخصیص هم گفتیم، یعنی این مطلب که این تخصیص خورده، گفتیم این در کلمات عامه و خاصه آمده. کلمات خاصه را عبارت شهید عرض کردیم، کلمات عامش مونده بود. در کتاب الفتاوی، بله، فتاو الفقیه، الفتاو الفقیه الکبرا، عبارت اگر درست نوشته باشم به نظرم اینجوری عبارتش، ببخشید، الفتاو الفقهیه، الفتاو الفقهیه الکبرا، این مال یکی از عامه است به نام احمد ابن محمد ابن علی ابن حجر الهیثمی سعدی الانصاری شهاب الدین شیخ الاسلام ابوالعباس، متوفای 974. این مؤلفش اینه، اسم کتابم الفتاو الفقهیه است الکبرا، بله، این فقیه که من نوشتم اشتباهی، فقهیه باید بشه. خب این کتابه که حالا یکی از مالک از عام است، اونجا همین بحثو که مطرح کرده، اینجا یه همچه عبارتی توش که من این عبارت شو آوردم، میگه ذکر الغزالی، همون احمد غزالی که تو خودشون میگن امام غزالی، در وسیط و احیاء، در کتاب وسیطش، در کتاب احیاء العلومش، میگه کلامن عبارتی را نقل کرده که یدل علی جواز البناء علی قبور علماء دین و مشایخ الاسلام و سایر صلحا، ولا یبعد جواز ذلک، بعیدم همین نیست که این جایز باشه، حملا علی الاکرام، از باب این که این کار اکرام اون علما و صلحا محسوب میشه، که این نشون میده جواز کراهت هم دیگه نداره، چون اکرام اونهاست، اکرام اونها امر مطلوبیه. و فی شرح، دوباره عبارت داره در همون عبارت، و فی شرح تنبیه، در کتاب شرح و تنبیه که مال للامام ابن الرفعه هست، باز ما یدل علی جواز البنا کما فی الوسیط، همونطور که در الوسیط و احیا عبارتشون ازش جواز استفاده میشه، از عبارت اون هم جواز استفاده میشه، بل علی استحبابی، بالاتر از استحباب جواز استحباب هم پیدا میشه. بعد میگه ولا شک فی ذلک، شکی هم در این جواز و استحباب نیست، لوجودهی فی جمیع امصار الاسلام قدیما و حدیثا، در تمام کشورها و مناطق اسلامی چه در قدیم و چه در حدیث این کار مرسومه که علمای دین صلحا اینا رو قبورشون رو روش بنا میسازن. ولم ینقل من احد من العلماء و صلحا ولات امور دین، که اینا عهده‌دار کارهای دین هستن، انکار فیه به قول ولا فعل و معش عدم شک و مع عدم شک فی تمکن من، میگه میتونستندم نهی بکنن، انکار بکنن، اما انکارم نکردن. خب پس ببینید هم در شیعه هم در عامه اینا قائل به استثناء هستن، عباراتی که آوردیم قائل به استثناء هستن. خب حالا اینا قائل به استثناء هستن، دلیلش چیه بر استثناء؟ دلیل بر استثناء چیه؟ علاوه بر این سیره‌ای که این آقایون حکایت کردن تو عبارت که سیره بوده از سلف تا خلف این کار انجام میدادن به عنوان یه عملی که حتی کراهت هم نداره، ما در روایات هم و در منابع تاریخی هم میتونیم قرائنی پیدا کنیم بر این مطلب. در مورد قبر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این شکی نیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبرش داخل یک اتاقه کیست. الان هم که ذریح درست کردن، اگر انسان دقت بکنه از لای ذریح پیداست یه اتاقه کی هست که اون حجره‌ای بوده که پیغمبر اکرم در اون دفن شده، اون اتاقه روش هم یک پرده خاصی هست شبیه پرده خانه خدا، منتها اون پردهش فرق میکنه، رنگیه، سیاه نیست، سبز رنگ تو ذهنم راه را یک خطهای چیزم داره به صورت وی و عرض کنم آب و ویر انگلیسی روش خطهای اینجوری هست. یک پرده خاصیه روی قبر اون اتاقک، کلن پرده کشیده شده. این قبر حضرت داخل اون اتاقک بوده، بعد همون دوتا خلیفه رو بردن اینجا دفنش کردن. خب ممکنه کسی بگی خب این غیر از مدعای ماست، مدعای ما ساخت بنابر قبره، این دفن القبر فی البنا بوده، این فرق میکنه. ممکنه ساخت بنا رو شارع اجازه نده یا مکروه بدانه، اما دفن فی البنا را اشکالی نکنه. نمیشه تعدی کرد بگیم وقتی که ساخت بنا منهیه دفن فی البنا هم منهیه. میگیم بسیار خوب، ما به این نمیخوام استدلال کنیم، ما میگیم بالاخره این ساختمان که در طول از تاریخ که همینجوری ساختمان اولیش که نمونده که، اینا قهرن به مرور زمان خراب شده، نیاز به تعمیر و تجدید پیدا کرده. چون خانه های پیغمبر اکرم حجرات حضرت خیلی ساده بوده و با همین شاخ و برگ خرما و اینا روشو سقف زده بودن، اینجوری که از تاریخ نقل شده. اینجور نبوده این ساختمان های آجوری کذایی نبوده که قرنها همینجوری بمانه، که اینا مسلماً هی تجدید بنا شده و وقتی که خراب شد وقت دوباره احداث مجددش میشه بنا علی القبر. کسی من نکرده، در تاریخ نقل نشده که علما اعتراض کرده باشن چرا میخواد ساختمان دو مرتبه که خراب شد دیگه ساختمان بسازید، بذارید همینجوری قبرش مثل بقیه قبور باقی بمانه. این نسبت قبر نبی اکرم. در مورد قبور دیگران هم، در مورد قبر امیرالمومنین علیه السلام، تو نقل تاریخی که نقل کرده که هارون یه وقتی اومده بود در همین منطقه کوفه و اینها و برای شکار با اطرافیانش که میرفت دید یه جای آهوها که برای شکار سگهای شکاری که میره یه جا سگها میستن نمیرن جلوتر، و گفت برید بپرسید کسی رو پیدا کنید. یه پیرمرد رو از کوفه احضار کردن، گفتن چیه که اینجا به این تپهی که میرسیم اینجا سگهای شکاری دیگه از اینجا جلوتر نمیرن؟ گفت اینجا قبر امیرالمومنین علیه السلام هست. و رفتن و قبر رو پیدا کردن. تو نقل داره که هارون اومد پایین و آبی خواست و وضو گرفت و کنار اون قبر نماز خوند، بعد دستور داد که یک بقعه‌ای بسازن روی اون قبر که 4 تا در داره، و این گفتن بوده تا زمان عزاداد دوله که سلاطین بودن که بعد از بن العباس آمدن در منطقه اینا حاکم شدن، دولت فاطمیون بوده ظاهرا عزاداد دوله. خب این قرازم اینه که در مورد قبر امیرالمومنین در زمان خود ائمه معصومین بنا ساخته شده و ائمه نه نکردن، انکار نکردن که چرا مثلا این کار، یا علمای اهل سنت انکار نکردن که نقل نشده که انکار بکنن که این کار چرا کردی. در مورد قبر سید الشهدا علیه السلام از روایاتی استفاده می شود که روی قبر ایشون ساختمان بوده. حالا روایات، یه سر روایات داریم در زیارت ایشون، میگه وقتی که رسیدی به باب حائر، زیارات که از سید الشهدا رسیده، بعضیش اینا در کتب علماست. شیخ مفید مثلا گفته وقتی میخوای زیارت امام بکنی امام حسین اینجوری زیارت کن، یا مثلا شیخ طوسی گفته. خب اونا رو ما بهش استدلال نمی کنیم چون اونا روایت معصوم نیست، باقش یک نظر یک فقیه بوده یا در زمان اون فقیه اینجا ساختمان مثلا بوده، اون فایده نداره. ما الان میخواییم به سیره در زمان خود معصومین استناد بکنیم. روایاتی داریم که از خود معصوم در زیارت حضرت سید الشهدا وارد شده. ما چند تا روایت داریم، کمتر در ائمه ما زیارت از خود معصوم داریم. مثلا راجع به امام رضا مثلا زیارت نامه از معصوم نداریم. اصل زیارت امام رضا رو روایاتی داریم بر استحبابش و ترغیبش، اما زیارت نامه از معصوم نداریم برای امام رضا. بعضی از ائمه اینجوری هم دیگه زیارت نامه مخصوص نداره. بعضیشون چرا؟ از خود ائمه. امام حسین علیه السلام از کسانی است که از ائمه زیارت‌های متعدد داریم براش وارد شده. مثل همین زیارت عاشورا و اینا که وارث و اینا که وارد شده، نامش معصوره. در برخی از زیارات داره اذا وصلت الى باب الحائر، که معلوم میشه اون قسمتی که قبر سید الشهدا بوده یک ساختمانی داشته، در داشته، و مثلا یه وقتی هم مثلا از در خارج شدی این کارو بکنی، نه این معلومش ساختمان بوده. اما به این صرف این هم ما استدلال نمی‌کنیم، چون ممکنه یه بسیاری که دیوار کشیده بودن برای اینکه حیوانات و اینا نرن کنار قبر بی احترام بشه، اما سقف نداشته. اونی که هست بنای علل قبر بنای است که سقف داشته باشه، تو روایات نهی کرده، ما به این هم استدلال نمی‌کنیم. ولی روایاتی داریم که درش تعبیر قبه آمده. قبه اون چیز بنایی است که روی اون قبر به صورت گنبدی شکل ساخته میشه، اون رو بهش میگن قبه. در یه روایتی است که برقی نقل میکند از امام صادق علیه السلام که میفرماید که این زیارت البته مال زیارت از راه دوره، کسی اگر نمیتونه بره کربلا از راه دور زیارت کنه، یه زیارتی رو حضرت تعلیم دارن. تو اون عبارت اینجوریه که میگه خطاب کن به حضرت و بگو و ان لم ازرک به نفسی مشاهدتن لقبتک، من اگه خودم نیمدم کربلا و قبه تو رو مشاهده بکنم، فعلیک السلام یا وارث آدم است، من از همین جای دور به شما سلام میکنم. به تو از راه به تو از دور سلام که میخوندن اینجوری. خب عرض کنم که این که تعبیر میکنه از مشاهده خود حرم حضرت به قبت کم، معلوم میشه که اون زمان یه قبه بوده بر روی قبر شریف، که به جای این که بگن که مشاهدتن لقبر که، گفتن مشاهدتن لقبت که. عرض کنم در روایتی هم که صفوان جمال ازش نقل شده در مورد زیارت سید الشهدا، اونجا هم داره ثم تأتی باب القبه، تعبیر میکنه باب القبه که معلوم میشه اونجا یک فضایی بوده که سقف داشته. من حیث یل رأس میگه وقف، ببخشید وقف من حیث یل رأس و قول السلام علیکی یا وارث آدم و صفت دالا زیارت تا آخرش آمد. یک روایتی هم هست یالا نهی بردم اینجا در مورد زیارت حضرت ابوالفضل هم که زیارت محصوری ما داریم، نوشته که به باب سقیفه وقتی پیداش کرد، معلوم شد محبتی بوده که سقف داشته. حالا سقفش ممکنه از چی بوده، از باب از گل و اینا بوده، یا با شاخ و برگ سقف زده بودن، به هر جهت سقف داشته باشه و اینم بنا محسوب میشه، چون بنا حتما لازم نیست با گل و سنگ بوده باشه. باب نداره، خیلی داره این که باب اگر باشه، باب مالی صرف سایبان باب نداره که، باید باب داشته باشه، دیوارم باید دارش بوده باشه، خیمرم بنا صرف میکنه برش برد قبل بزنید، رضا تو روایات هم داشته. بنابراین ما این روایاتی هم داریم. در این یک روایتی هم اینا رو دیگه من خواستم بگردم فرصت نشد، که این کتاب در کتاب گمان هم اینجوریه، در کتاب تاریخ قم هم نسبت به حرم حضرت معصومه هم هست که به قبر ایشون هم یه قبه ساخته شد توسط دختر امام جواد علیه السلام. من تو ذهنم اینطوریه، من تا دیگه حالا فرصت نشد که بگردم و پیداش بکنم. اولین بار میگن توسط یکی از دختران امام جواد علیه السلام اینجا یه قبه ساخته شد به قبر حضرت معصومه، که باز در زمان معصومی اتفاق افتاد. به هر جهت این هم نسبت قبر پیغمبر، هم نسبت به قبر سید الشهدا و قبر امیرالمومنین، این روایات هست. و همطور که در کلمات عام محمود، سیره هم بر همین بوده، سیره بر این بوده که قبر صلحاء دین، علمای دین رو اینا روشون بقعه می ساختن، که افرادی که میان اینجا زیارت اینا راحت باشن، تو گرما زیر آفتاب وانیسن، در سرما یه جای محفوظی بوده باشه، یه چیزی بوده که از صدر اسلام مرسوم بوده، متعارف بوده. این خودش قرینه می شود بر تخصیص، که ما این عمومات که نهی از بنا می کنند رو حمدش کنیم بر قبور معمولی عادی، لذا در اون قبور اگر کسی از اون اشکال اول ما قبول نکنه، صرف نظر کنه، نهایتش اینه که در این قبور قائل به کراهت میشیم، که در قبور معمولی ساخت بنا روی قبر کراهت داره. مسجد اون تو بحث روایات و تاریخ خب یه عده بعد میگه بقال الذین غلبوا علی امرهم، اونها اون معلوم نیست اون طایفه کیا بودن، اونی که هست نسبت غلبوا علی امرهم که اونو ممکنه بگیم تایید قرآن روشه، بقال الذین غلبوا علی امرهم اونو تو بحث چیز بحث میکنیم، تو بحث اتخاذ مسجد اونجا گذاشتم اونجا بحثش بکنیم، متعرضش میشیم آیه رو. خب این یک طایفه از روایات بود و جوابش. طایفه دیگری که حالا اگر دوستان باز شواهد دیگه ای هم پیدا بکنند برای این که از نظر تاریخی رو قبور علما و صلحا و ائمه و اینا ساختمان ساخته شده بوده، اگر رفقات و تتبعاتشون پیدا کردن اینا رو آدرسشو زحمت بکشن بفرستن که اضافه کنیم که خب این مقدار شواهد هرچی بیشتر بشه بهتر. طایفه دیگر روایات، روایاتی است که امر شده درش به تسویه قبور، تسویه با سین، مصدر باب سبا، باب تفعیل از فعل سبای و سوی تسویتن، امر شده به تسویه قبور و هدم قبور. این هم یه طایفه است، به اینا ممکن استدلال بشه بر این که بگه مقصود این است که یعنی اون بنایی که روی قبور بوده اینو گفتن که تخریب بکنن، و معلوم میشه که این ساخت بنا روی قبور از نظر شارع یه امریست ناپسند و مرجوع. روایاتشو میخونم. یه روایتش روایت سکونیست که خب این همون اشکال معروف روایات سکونی رو داره که نوفلی در سندش هست، اما خب روایاتشون متعدده استفاضه داره لذا اشکال سندی خدشه درش ایجاد نمی کنه. در خبر سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام داره که قال امام صادق فرمود امیرالمومنین فرموده است علیه السلام بعثنی رسول الله الی المدینه، حضرت منو فرستاد به مدینه، فقال لا تدع صورتن الا محوتها. حالا این که بعثنی الی المدینه شاید مقصود این باشه که یعنی به بقاع مختلف، چون این در مدینه اتفاق افتاده، یعنی زمانی که مکه بودن که حضرت امیر رو نفرستادن مدینه، که این شاید چون مدینه نقل میکنن که قبلا محله بوده، جون نبوده که یک شهری بوده که خونه هاش کنار هم بوده، هر تیکه یک این قسمتی که الان مسجد النبی با حیاتش هست این خودش یه محله بوده، قبای محله بوده، قسمت چیز عرض کنم اون قسمتی که مسجد ذو قبلتین هست، بنی قبیله بنی عبدالاشل بس که اونجا بودن، اون باز یه قبیله یک من محله بوده، همینجوری منطقه بوده، بین این مناطق هم فاصله بوده، اینجوری بوده حالت مدینه، شهرش میگن اینجوری بوده، این قسمتی که پیغمبر اکرم یه قسمت مرکزی مدینه بوده، یه محله‌ای بوده، شاید مقصودی بوده یعنی من از اینجا فرستاد به سایر محلاتش. فقال لا تدع صورتن الا محوتا، هر جا یک صورتی رو دیدی، یک مجسمه رو دیدی که شکل داره اینا محوش کن، از بینش ببر. شاید صورت اهم من باشه، نقاشی ها هم گفته باشه، نقاشی ها هم از بینش ببر. ولا قبرن الا سویته، اگر قبری هم دیدی صافش کن. ولا کلبن الا قتلته، سگی هم اگر دیدی سگهای ولگرد نارم بکشیشون. این روایتیست که از امیرالمومنین نقل شده. بله؟ بله. در خبر ابن قدار روایتی هم هست که باز اونم چون تو سندش مناقشه هست، سندن مخدوش، اما عرض کردم نا استفاضه شون داره، مشکل سندی ایجاد نمی کنه. در خبر ابن قدار هم عن ابی عبدالله علیه السلام بره قال امیرالمومنین علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی هدم القبور و کسر صور، این کسر نشون میده که اون صور هم مجسمه بوده، کسر صور نه فقط نقاشی مثل رو دیوار اونا، ظاهرن همون قصه است، یعنی که بعیده که دو مرتبه پیغمبر اکرم امیرالمومنین فرستاده باشه دوتاش هم در یه چیز، در هدم القبور و کسر صور لذا به نظر برسه همون واقعه است منطقه با یه الفاظ دیگهی نقل شده. این نسبت به روایاتی که در منابع خود ماست. در عامه هم روایاتی رو داریم. در صحیح مسلم نقل میکند از شخصی به نام سمامت ابن شفیع، یعنی با سندش متصل، مرسل نیست و سند نقل میکنه، از سمامت ابن شفیع قال کنا مع فضالت ابن عبید به عرض روم، ما در سرزمین روم با شخصی به نام فضاله بودیم، به رودس که یک محله بوده، فتوفی صاحب لنا، یه نفر از ماها مرد، فامر فضالت ابن عبید به قبره فسوا، وقتی قبرش رو درست کردن اون فضاله گفتش که قبرش رو صاف کنید، دستور داد قبرش رو صاف کنید. ثم قال سمعت رسول الله صلی الله سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرو به تسویتها، شنیدم پیغمبر امر میکرد به تسویت القبور. اینم یک روایت. روایت دیگر خبر ابل حیاج الاسدیس که باز مسلم نقل میکنه با سند تا میرسه به شخص به نام ابل حیاج الاسدی که در زمان امیر المومنین بوده، میگه قال این ابل حیاج گفته قال لی علی ابن ابی طالب الا ابعثو که الا ما بعثنی علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم، من تو رو نفرستم مبعوث نکنم به همون کاری که پیغمبر من رو به او مبعوث کرد، ان لا تدع تمثالا الا تمسته، اگر یک مجسمه ای را یا یک صورتی را دیدی او را از بینش ببری، ولا قبرا مشرفا الا سبیت، اگر یک قبر مرتفعی را هم دیدی او را هم مساویش یکسانش کن صافش کن. خب تقریب استدلالش اینه، گفتن مقصود از این که توی این روایات گفتن قبر رو هدمش کنید، پیغمبر منو فرستاد قبر قبر رو هدم بکنیم، خراب بکنیم یا تصفیه بکنیم، به معناش این نیست که قبرهای مردم، قبرستان مردم برم همه رو ویران بکنیم، قبور رو که نمیشه ویران کرد که، مقصود اینه که اون بناهایی که روی این قبور ساخته شده اونها را خرابش بکنیم و اونها رو با خاک یکسان بکنیم. این سوا مثل تو سوا بهم الارض که تو آیه شریفه داری، یعنی اینا رو با خاک یکسانشون کرد، یعنی قبرها رو با خاک، یعنی ساختمانی که روی این قبوره با خاک یکسان کنید، یعنی خرابش کنید. این تقریب استدلالشه. اگر بخوایم برای ساختمان تخریب، این که این ساختمان سازی رو قبور مرجوحه، بخوایم به این روایات تمسک بکنیم، اینجوری باید تقریب بکنیم. خب اشکالی که به این استدلال هست که این جور معنا کردن، هدم القبور رو معنا کنیم یعنی ساختمانی که روی قبر است خراب کنیم نه خود قبر را، یا تسویت القبور رو معنا کنیم یعنی ساختمانی که روی قبر است رو با خاک یکسان کنیم، این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که این هدم و تسویه به خود قبر میخوره، خود قبر رو خراب کنید یا خود قبر رو تسویه بکنید. نسبت به تسویه، اول تسویه که روایات متعدد داشتیم، چون هدم القبور فقط تو یه روایت بود، روایت ابن قداح بود که سندم نداشت، بقیه روایات همه امر به تسویه شده بود. تسویت القبور اول معنا میکنیم، تسویت القبور که ظاهرش اینه که میخوره به خود قبر نه بنا، بسته به حال خودش هست نه بسته به حال متعلقشه، مثل زیدون مات ابو، خب این خلاص مات زیدون بعد بگیم مقصود یعنی مات ابو، خب این خلاف ظاهره. اینم که بگیم قبر رو تسویه کنی یعنی ساختمان روی قبر رو تسویه کن، خب این خلاف ظاهره دیگه، قرینه میخواد، قرینه نداریم که. ظاهرش اینه که تسویه به خود قبر میخوره. تسویه قبور هم دو معنا میشه براش کرد، یه معناش اینه که روی قبر صاف باشه در مقابل تسنیم. یه چیزی بوده که در عربها مرسوم بوده، قبرها رو روی قبر رو به شکل گرد ماهی، پشت ماهی یا کوهان شتر اینجوری بالا می آوردن. یه چیزی بوده که مرسوم بوده، اهل سنت هم بینشون اختلافه، بعضی از علمای اهل سنت قائلن به این که قبر مثل ماها روش باید صاف باشه، مثل شافعی نظرش اینه که قبر باید روش مسطح باشه، صاف باشه. عده‌ای از علمای عامه هم شاید اکثریتشون هم باشن همینو مستحب میدونن، یعنی این که قبر روش به شکل کوهان شتر بالا باشه. اگر دقت کرده باشید قبرستان‌هایی هم که اهل سنت دفن کنن جنازه هاشون، قبراشون همینطوریه، قبرها اینجوری میبردن روشو، مثل مرزی که میبندن روش اینجوریه قبر، یه حالت هرمی مانند داره منتها کشیده، گرد ماهی تعبیر حالا شاید گرد ماهی، مثل پشت ماهی اینجوری برآمده است. خب حضرت خواستن یه معنا اینه که حضرت خواستن بگن آقا روی قبر مسطح باشه. این خلاف سنت بوده، یک رویه‌ای که در قبور بوده این خلاف سنت بوده. حضرت گفتن که اینا رو صاف کنید روی قبر ها رو، که این بدعتی که بوده یا این امری که خلاف سنت بوده این برداشته بشه، جلوگیری بشه ازش. این یک معنا ممکنه باشه. اتفاقا در اون روایت صحیح مسلم هم داره قبرن مشرفن، که مشرفن معناش همینه که یعنی یک برآمدگی روی قبر هست، این مناسبت داره قبرن مشرف. این یه احتمال، نه بیشتر از این قدم بالا میارن، خیلی بالا، این حداقل 40 سانتی پنج مشرف دی اشراف، مشرف یعنی ارتفاع، اشراف یعنی ارتفاع، ارتفاع داره دیگه. نه اشراف و علا با علا میاد، اون اشراف علا کلمه علا اونو میرسونه، ولی خود اشراف مشرف چیز بلند رو بهش میگن مشرف، اینم بلند روی قبل دیگه، در مقابل اینکه مسطح باشه. وقتی مشرف علا نه، خود مشرف، لذا شرف که میگن شرف، این ساختمان های بالا رو بهش میگن شرف. لازم حتما اشراف بیزه که تنام که باشه تو بیاب میگه شرف، شرف کلن شرف هم که میگن به خاطر اینکه شخص یک منزلتی بالایی داره، لازم است حتما به اطلاع بر دیگران داشته باشه تا اشراف صد بده. این یه معنا که محتمله که با به نظرم این معنا هم ازهره. یه معنای دیگه هم ممکنه مقصود باشه در این که گفت سویت قبر را، به این معنا باشه که قبرها رو بلند درست میکردن از زمین، غیر از این که گرد ماهین، اصلا کلن قبر رو چهار گوشش رو میوردن بالا، مثل اون قبرهایی که الان تو وادی السلام دیدید که نزدیک مثلا 70 سال یک متر قبر رو میارن بالا. مقصود این بوده، چون این خلاف سنته، چون در سنت در قبر اینه که تو روایات هم داره که 4 انگشت از زمین بیشتر قبر بلند نشه، یا نهایتاً یک بچه. بابی داره صاحب وسائل تحت همین باب که مستحب است که قبر ارتفاعش به اندازه 4 انگشت الی شبر. این سنت تو از روایات هم داره که پیغمبر اکرم سفارش کرد که قبر منو همین مقدار بالا بیارید. خب این از این باب بوده که قبر اگر از زمین بیش از 4 انگشت یا یک وجب بالاتر بیاد این خلاف سنت بوده. حضرت گفتن این قبرهایی که برخلاف سنت درست شده اینها رو چیزش کن، سویتهو، یعنی اینها رو خرابش بکن که این قبر بیاد صاف زمین بشه، حالا با یه تسامحی صاف زمین بشه، یعنی دیگه نزدیک زمین باشه. اینم یک احتمال تو این روایات که ممکنه مقصود سویتهو این باشه، که البته ما به نظرم رسید از هرش همون معنای اوله که ظاهرش دید که خود قبر تصویرش اون که با خاک یکسان بشه اون قید عرض هم میارن، میگن مثل اون آیه که تو سوا بهم الارض، بهم الارض هم قید عرض هم میارن، ما تو فارسی میگم با خاک یکسانش کرد، با زمین یا با خاک، یعنی خاک رو میاریم. صرف یکسانی اگر قرینه دنبالش نیاد ظاهرش میده خود قبر صاف بشه، نه اینکه قبر رو با زمین یکسانش بکنی، صافش بکنی. علاوه بر این که باید یه تسامحی دیگه هم مرتکب بشیم که بگیم منظور اینه که یک کمی بالاتر از زمین نگرش داریم. مثلا این معنای دوم خلاف ظاهر توش هست، ظاهر تسویت القبر همونه که قبری که روش صاف نیست روش مسطح قرار بدید. بنابراین این روایات هیچ ارتباطی ندارد با این دعوایی که این آقایون وهابی ها ادعا میکنن و به این روایات هم تمسک کردن. البته من تقریب استدلالی تو کلام خود وهابیات ندیدم، ولی تو قبرستان بقی همون کنار قبر چهار امام یه تابلوی بزرگی است برای توجیه ظاهرین، یکی از چیزایی که روایات که اون همین روایت رو بودن، همین روایت مسلم رو که آمن قبل الله سلبیته، اینو نقل کردن اونجا. حالا به هر جهت، حالا یا مرادشون اینه که باید قبر خراب بشه، معنای دومی که ما عرض کردیم، یا منظورش به ساختمان روی قبر نباید باشه. به هر جهت این روایات ربطی به این مطلب نداره، اینا ناظر به اینه که قبور بایستی که خود قبور مسطح بوده باشه. چی؟ قبر پیامبر میگن ساختمانی که روی قبره، اونو یکیشون گفته بود، حالا من نمیدونم همشون اینا میگن، یکیشون گفته بود ما تمام بت‌ها رو در عربستان از بین بردیم، یه بت هنوز مونده، اون گنبد خضراست. گفته بود اون یکیشون از این ملاحین گفته بود این حرف رو که این بت هنوز مونده، اینا یعنی جرأت نکردن، نتونستن اینا از... نه ظاهرا اینا عنایتی رو اون ندارن، اینا این وهابیت که من میشناسم برای هیچ کسی تره خورد نمیکنن، اینا ظاهرا به خاطر همین بوده که از مقاومت مسلمین و اینا با همه داشتن، جرأت نکردن دیگه این کارو بکنن. خب عرض کنم که این هم راجع به این طایفه، پس این طایفه روایات هم هیچ دلالت نمیکنه، بلکه ظاهرش اینه که اونی که شیعه میگه و بعضی اهل سنت هم قائلن روی قبر باید مسطح باشه، یعنی مستحب بکنم، حرام نیست اگر کسی اون کارو بکنه، مستحبه که مسطح بوده باشه. خلاف ظاهره، محتمل هست که مثلا قبور روی بنا روی قبور می ساختن و حضرت معمول به حدم اون بنا، ولی خلاف ظاهر روایته. خب باشه، ممکنه این سنت هم بوده که قبرها رو اینجوری قرار می دادن، حضرت گفته این قبرها رو صاف شد. خب می دونم نه این که یعنی کلن قبرها رو تخریب بکنین، نه صور که کار به کفار نداشته که، اون صور ولو بت هم نبوده باشه، نه همش بت نبوده، گاهی وقت هم صور مثل مجسمه هایی که الان درست میکنن همش که بت نیست. بله آره، سگ هم به قولشون که دیگه چیز نبوده که، نه اینا یه امور بوده، اصلا ممکنه بحث جاهلیت هم نبوده، یه سنت های غلطی بوده بین مردم، حضرت خواسته این سنت ها از بین بره آثارش. عرض کنم اما اون روایتی که روایت ابن قداح که حدم القبور وارد شده، اونم ما میگیم که عرض کردیم یه قضیه واحده است، ظاهرن دوبار که پیغمبر مبعوث نکردن امیرالمومنین، بعید این ظاهرش که همون قصه است که تو روایات شیعه و سنی وارد شده بود که امیرالمومنین فرمود پیغمبر منو مبعوث کرد، همونه، منتها اونجا آمده به جای تسمیه تعبیر به حدم القبور کرده، اون قبور، اون قبوری هم که تسنیم شده مسنم بوده، اونا رو وقتی روشو میخواستن صافش کنن قسمت روشو تخریب میکردن، از این جهت تعبیر به حد میکرده، مقصود اینه، نه اینکه قبر مؤمنی رو شخ بزنه کلن از بین ببره یا قبر مسلمان ها رو، این مراد نیست، خواستن که یعنی برخلاف سنت هرچی بوده از بین ببرن، سنت قبرستان مسلمی طبق سنت باشه، میشه دیگه. عرض کنم که لذا اون روایت هم ازش استفاده نمی شود که باید ساختمان روی قبر رو تخریب کرد، این هم یک طایفه از روایاته. میمونه طایفه سوم، طایفه سومی از روایات داریم که منع کردن، نهی کردن از این که قبور را انسان مسجد اتخاذ بکنه یا در کنار قبور مسجد ساخته بشه. این روایات هست، روایاتش هم در روایات شیعه نقل شده هم در روایات مخالفین. از طریق شیعه یکی این روایت موثقه سماع است که سندش مشکل نداره، فقط فتحیهات تو سند هستن میشه موثقه. انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام ان زیارت القبور و بناء المساجد فیها، سوال کرد که آیا زیارت قبور امریست مثلا مطلوب شاره، مورد تایید شاره، بنا مساجد در قبور که منظور نیست تو مطلوب قبر مسجد بسازه، منظور یعنی در بین قبور مسجد ساخته بشه. فقال اما زیارت القبور فلا بحث، اشکال نداره آدم بره زیارت قبور، و اما ولا تبنا اندها مساجد، در کنار قبور نزد قبور مسجد ساخته نمیشه. این هم شامل این میشه که قبر بیفته داخلش، هم کنارش ساخته بشه، هر دو رو میگیره اندها سب. این یک روایت. روایت دیگر معتبره زراره است عن ابی جعفر علیه السلام. این محمد تو این روایت محمد ابن موسی ابن متوکل تو سند واقع شده. محمد ابن موسی ابن متوکل توثیق خاصی در موردش وارد نشده، اما شیخ صدوق بوده. صدوق در خیلی سندهای مشیخه که میخواست سندش رو به کتب اصحاب اندازه بده اینو قرار داده، یعنی با واسطه ایشون نقل میکنه. بیش از 40 شاید حدود 48 سند باشه در مشیخه که این محمد ابن موسی ابن متوکل واقع شده، یعنی واسطه بوده در صدوق، بین صدوق و کتبی که صدوق ازش نقل میکنه، که این نشان میده که صدوق به او اعتماد داشته. و غیر از این ما البته به این تنهایی استدلال نمی کنیم. یک روایتی هست صدوق ابن طاووس نقل کرده، بعد در سند اون روایت همین محمد ابن موسی ابن متوکل هست و ابن طاووس میگوید این سند به اتفاق سند معتبری است. این که میگه اتفاق بر اعتبار این سند هست، یعنی بر افرادی که تو این سند هستن، رجال این سند، میگه به اتفاق مورد تأیید هستن. این ادعای اتفاق کرده، ادعای اجماع امامیه کرده بر اینکه افراد این سند موثق هستن. این نشون میده که حداقل بعضی از رجالیون شیعه از قدما اینو ثقه میدانستن. بلکه خود ابن طاووس از متأخرینه، ما به توثیقاتش اعتماد نمیکنیم. وقتی اتفاق علما رو بر توثیق ادعا میکنه، حداقل بعضی از رجالیون متقدم توثیق کردن این رو. لذا این همونطور که مرحوم آقای خویی اینو بهش استناد کرده در همین ترجمه محمد بن موسی بن متوکل، بیارید عبارتش آقای خویی اشاره کرده. لذا این قرائنی که زمین میکنیم میشه بگیم محمد بن موسی بن متوکل شخص ثقه‌ای بوده. اینم داره که عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له الصلاة بین القبور، چجوره؟ قال بین خلفها، یعنی پشت بین، ببخشید، قال بین خللها، بین خود قبرها، فاصله که بین قبرها هست میشه نماز بکنی. ولا تتخذ شیئا منها قبله، قبر رو قبله خودت قرار نده، یعنی جوری که پشت قبر وایسی اونجوری نه. فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن ذلك و قال، حضرت فرمود بلات لا تتخذوا، یعنی رسول خدا فرمودن لا تتخذوا قبری قبلتن ولا مسجدا، قبر منو مسجد قرار ندید. فإن الله لعن الذين اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. همین مضمون تو روایات عامه هم نقل شده، روایاتش باز ان شاء الله هفته آینده میخونیم. یه تأملی بکنید ببینید که این ساخت ابنیه اماکن مقدس در کنار قبور ائمه داخل در این روایات میشه یا نه، شامل این روایات شامل اون نمیشه. ان شاء الله شنبه آینده بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد. نه اینو میگن چون وهابیت مشکلشون فقط با ما نیست، با اهل سنت هم مشکل دارن.